گلان اهل بیت با مخالفان میگفتن تو چه موضوعی بحث داری فلان، میگفت با فلانی. تو چه موضوعی؟ این موضوع با فلانی. هر کسی تخصصی آموزشی ده. و تو بعضی مناظره میفرمودن خودشون میامدن به عنوان بیننده و شنونده وارد نمیشدن، گوش میکردن اینا چجوری بحث میکنن. بحث که میکرد تو روایت امام صادق علیه السلام، امام صادق بعد که جلسه تمام میشد یا حتی تو جلسه، شاگرد خودشون اون طرف مخالف رو ساکت کرده، سوادش و قدرت بیانش و اینا قوی بوده، طرف رو ساکت کرده، ولی حرفش درست نبوده. خیلی جالب. امام نمیگم خب الان مهم نیست درسته یا نادرسته، فلانی شکست بخوره پیروز بیاد این از مناظره، پیروز بیایم بیرون او خراب شه، مهم نیست. حالا امام علیه السلام میفرمان که حرف به اون مخالفه، میگن نه حرف شما غلط بود، اما نه به این دلیلی که ایشون، یعنی شاگرد خودم گفت. دلیل ایشون رو شما نتونستی جواب بدی، ولی میتونستی جواب بدی. جواب ایشون اینه، یعنی غلط بودن استدلال شاگرد خودشون رو که پیروز شده بود تو بحث میگفتن، در اون شما حرفت غلطه اما نه به این استدلالی که ایشون گفت. بعد بهش میگفتن تو جلسه جداگانه چرا اینجوری استدلال کردی، تو 10 تا راه دیگه داشتی برای استدلال، چرا اونا رو رفتی؟ گفت که برای که اینجوری زودتر ساکت میشد. خب اشتباه کردیم، ما نمیخوایم ساکت کنیم، ما میخوایم حق روشن بشه. خیلی اینا همه تک تک اینا فرمولا و آموزش های روشی است در تعلیم و معلمی، در کار رسانه، در مسائل مختلف. اینکه لا تقل ما لا تعلم یک حرامه، فرمودن چیزی که علم ندارید اظهار نظر نکنید، چیزی که اطلاع نداری ازش، تخصصی نداری حرف نزن. ازت سوال میکنن چیزی نباف، چیزی نباف، بگو نمیدونم. خیلی تعبیر عجیبیه که استادای ماها بلد نیستیم. لا ادری نصف العلم، نمیدانم، نمیدانم به اندازه میدانم ها مؤثره. یعنی اگه بگید نمیدانم نصف العلمه، اون نصف دیگه‌اش میدانم میشه. یعنی نمیدانم گفتن به اندازه میدانم گفتن مهمه، و ما ادب نمیدانم گفتن خیلی از ما نداریم. راجع به هر چی سوال کنی یه چیزی میگی، بگم نمیدونم، من تو این موضوع من نمیدونم، یا الان نمیدانم، فرصت بده مطالعه کنم، فکر کنم، سوال کنم، یا کلا نمیدانم، از من نپرس، از فلانی بپرس. این تعبیر خیلی مهمه. من خیلی کم دیدم توی هم حوزه هم تو دانشگاه که کسانی که توی موضوعی اظهار علم و اینا بگه آقا من در این مورد اصلا نمیدونم، در حالی که در سمینار، در یکی دو تا سمینار در خارج کشور رو دیدن، یه دیدن در دانشگاه تورنتو کانادا، پروفسور جیمز رایمر، دکتر رایمر بود، استاد دپارتمان ادیان بود، ایشون فوت کرد، آدم شریفی هم بود واقعا. تو سمینار جلوی همه شاگرداش و مدعوینش و اینا تو دانشگاه تورنتو یه سوالی ازش پرسیدیم، به جایی که وراجی کنه سکوت کرد، جلوی همه یه کمی سکوت کرد، گفت من جواب سوال نمیدونم. تا حالا فکر نکرد کسی سوال تا حالا از من نپرسیده بود. یه سوالی ازش کردم که تناقض در می آمد تو اون تئوریش، تئوری پروتستان های چیونان و ملونای تو اینا این بود که هر کسی هر قرائتی از دین کرد کرده، هیچ کسی نمیتونه بگه قرائت کی درسته که قرائت کی غلطه. این همین کلام به اصطلاح جدید الهیات لیبرال پروتستان، بعضی آمدن همینا رو ترجمه کردن تو مسائل شیعه اسلامی به ایمان روشن فکر و نو اندیشی دینی، رفرنس هم ندادن که از کجا آوردن، همونطوری حرفای که راجع به انجیل و کتاب و مقدس و مسیحیت و کلیسا بود آوردن، عیناً راجع به قرآن و اسلام و شیعه مطرح کردن، مثلا این کجا اون کجا. حالا به اون نمیخوام وارد بشم. حرفش این بود که از نظر ما دینداری که ما میدیم اینه که هر کس گفت که هر نظری داد راجع به هر دینی باید بگیم که درست و محترمه، ما نمیتونیم بگیم که تو متعلق به این دین نیستی. من سوالم این بود، گفتم خیلی خوب، اگر یک کسی بیاد درست خلاف همین حرف شما رو الان که گفتید بزنه، یعنی بگه من پروتستان منونایت چیه چی هستم و معتقدم که یک ضوابطی داره، هر چیزی رو به این مذهب نمیشه مستند کرد، شما راجع به او چی میگی؟ به نظر شما او یک پروتستان چیه چی از نظر شما هست یا نه؟ سوال این بود. اگر میگفت هست، خب تناقض میشد، یعنی هم کسی که میگه الف به هست هم کسی که صریح میگه الف ب نیست، هر دوشون متعلق به یک مذهبن. خب چه جوری؟ پس این اصلا مفاد معرفتی نداره، با تناقض شکل گرفته. اگر میگفت بله میتونه این کارو بکنه، مگه میگفت نه نمیتونه بگه؟ خب خودت همون کاری رو کردی که گفتی نباید کرد. تو گفتی کسی رو نمیشه به هیچ وجه تکفیر کرد، گفت متعلق به این مذهب نیست. خودت داری میگی الان اگر کسی خلاف این حرف منو بزنه، او در واقع یک پروتستان ملونایت نیست. این سوال ازش کردم. حالا ایشون عوض که ادا دایره بحث کنه، توهین کنه، تفره بره، ملت بزنه، تکرار کنه حرفش، خیلی منصفانه چون سکوت کرده بعد گفت که من نمیدونم جواب این سوال. و تا حالا فکر نکرد کسی سوال از من نپرسیده بود. من اونجا بلند شدم گفتم برای ایشون ما باید بر کف بزنیم، برای این نمیدانم کف بزنیم. گفتم من واقعا احترام میذارم به این شما، این دقیقا اون خصلتیه که رهبران دینی ما به ما گفتن و ما هم رعایت نمیکنیم. فرمودن شجاعت نمیدانم گفتن داشته باشید، بگو نمیدانم. کسی که عالمه میتونه بگه من نمیدونم. کسی که هیچ وقت هیچ جا نمیگه من نمیدونم، یه عالم نیست اصلا. تواضع، انصاف، اخلاق علمی، لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی اظهار نظر نکن، حرف نزن، موضع نگیر، سکوت کن. چه مسائل علمی، چه مسائل به اصطلاح دینی مذهبی، چه مسائل. و آخرین نکته، شکستن تهجرها، سنت‌های غلط، بدعت‌هایی که سنت شدن تو عرصه معارف و فرهنگ. آقا این چند تا آیه در قرآن دارین سریع هم میره به جنگ فرهنگ‌هایی که از نسل‌های قبل مونده و مقدس شده، عادات و آداب اجتماعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر، پیش از تو همواره چنین بود که پیش از تو هیچ پیامبر و اخطارگری را به هیچ جامعه ای نفرستادیم الا قال مترفوها، مگر اینکه طبقه مترف، عیاشا، خوشگذرونا، مرفهین بی درد، اونایی که هیچ حق و حقوق و اخلاقی را قبول ندارن و فقط به فکر بخور بخور و از این تفریح به اون تفریح، از این سود به اون سود، با دومشون گردو میشکنن، هیچ پیامبر و اختارگری را به هیچ جامعه ای نفرستادیم. خدای متعال میفرماد الا که این تیپا این موضعی رو گرفتن، گفتن تو ای پیامبر، ای کسی که سخن تازه میگه، تو آمدی سنت پدران ما رو، تاریخ ما رو، گذشته ما رو میخوای خراب کن. انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پدرانمون و نسل‌های قبلمون همه بر همه امت بودن، یعنی بر همین حکایت بودن، اصلا سبک زندگی ما، اعتقادات ما همیشه همینا بوده. تو چطوری آمدی میخوای به چه حقی میخوای خراب کنی؟ این حرف تازه ای داری میزنی، این حرفت خلاف همه سنت‌های ماست. و انا علی آثارهم مقتدون، ما پشت سر همونا داریم اقتدا میکنیم، ما همون مسیر نسل‌های قبلمون رو میریم. این حرف تو میخوای کل مسیر آبا و اجدادی ما، فرهنگ سنت ما رو همه میخوای تغییر بدی. این سنت نیست سنت صالح، این سنت زدگی، خرافات، تهجر، آداب و عادات اجتماعی است. بعد اون فرمود قال گفت اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباکم، حتی اگر یه چیزی برای شما آورده باشم که بیش از اون چه از نسل‌های قبلتون پدران و مادرانتون آموختید به شما کمک کنه و راه گشاتر باشه، بازم اون رو پس میزنید به خاطر که به این روش‌ها و این سنت‌ها عادت کردید؟ می‌خواید مردریک و میراث پدران و مادران و نسل‌های قبلتون رو حفظ کنید؟ نمی‌تونید از این تهجر بیاد بیرون؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. جواب دادن آقا این چیزایی که تو میگی، همینایی که میگی تو رو مسئول کردن اینا رو به ما ابلاغ کنی، همینا رو ما قبول نداریم. به همین حرفای تو ما کافرین. خداوند در قرآن چند جا میگه ما بعضی سنت‌های غلط تهجر رو تو جامعه مخاطب بود بشکنی. انبیا اومدن این سنت‌های غلط رو شکستن، مقاومت میکنن. همین الان هم آقا در جامعه ما مسلمان شیعه اثناعشری اعتقاداتی و حرف‌های گاهی زده میشه که اینا هیچ ربطی به دین نداره، ولی تو جامعه ما فکر میکنن اینا دینیه، چون از نسل قبل پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگا گرفتن، فکر میکنن اینا دینیه، در حالی که در متن دین هیچ توصیه‌ای به بعضی از اینا نشده، خلافش توصیه شده. الان تو سبک زندگی رایج ما، تو عروسیمون، عزامون، ازدواج و طلاق و مالک و مستأجر و خرید و فروش ها و همه جا، یه عالم عادات و آدابی بین ما حاکمه، چون از قبل مونده، از ما از بچگی همینا رو دیدیم فکر می‌کنیم اینا درسته. در حالی که نه تنها دینی نیست، یه رنگ دینی بهش دادن، دادیم. نه تنها هیچ توصیه‌ای در دین به اینا نیست، توصیه برخلافش هست.
میزنیم به آب و آتیش که زمینی تر بمونی، که زمینی تر بمونی. دل تنگمون اسیره ولی ما غافل از اونی، ما ولی ما غافل از اونی. بیا تا یه بار دیگه پای حرف هم بشینی، پای حرف هم بشینی. توی آینه دلامون رنگ دریا رو ببینیم، رنگ دریا رو ببینیم. بیقراری دل ما واسه پر زدن از اینجاست، برا فهم اون طرف ها، برا درک آسمان هاست، برا درک آسمان ها. با پرند هم صدا شو، برکه منو رها کن، راهی دریای ما شو، برادر که آسمونا. با پرند هم صدا شو، برکه منو رها کن، راهی دریای ما شو. گرد دل تنگی رو ای کاش از روی آینه بگیری، تا اجل ما رو نخونده خودمون یه بار بمیری، خودمون یه بار بمیری. بیا تا یه بار دیگه پای حرف هم بشینیم، توی آینه دلامون روشنی ها رو ببینیم.
با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی همراه بودیم در برنامه برای بیداری. تکرار این برنامه ساعت 13 امروز خواهد بود.
مهمان نوازی. مسافری به خانه یکی از ثروتمندان رفت و از او خواست که چند روز مهمانش باشد. ثروتمند گفت: خانه من مهمان خانه مسافران نیست. مسافر به او گفت: من از تو سه پرسش دارم، خواهش میکنم پاسخ آنها را بده. ثروتمند گفت: بپرس. او گفت: چه کسی پیش از تو در این خانه بود و زندگی میکرد؟ ثروتمند پاسخ داد: پدرم. دوباره پرسید: پیش از پدرت چه کسی در این خانه زندگی میکرد؟ ثروتمند پاسخ داد: جدم. باز پرسید: پس از تو چه کسی در این خانه زندگی میکند؟ ثروتمند پاسخ داد: اگر خدا بخواهد فرزندم. مسافر گفت: بنابراین شما مهمان و مسافر هستی و این خانه منزل غریبان و مسافران است، و چون من هم غریب و مسافر هستم، حق مهمانی در این خانه دارم. صاحب خانه از این گفتار تحت تأثیر قرار گرفت و از خوشکلامی مسافر خوشحال گردید و چند روزی او را نزد خود مهمان کرد.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
سپاس که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، نمایش رادیویی با عنوان فریاد محراب.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
فریاد محراب، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
شما چقدر عجله دارید آقای یزدی؟ یکم آرومتر.
میترسم به مراسم نرسیم حاج آقا، باید یه مقدار زودتر راه میافتادیم که به موقع میرسیدیم.
نه آقای یزدی، من خودم خواستم که دیر راه بیفتیم.
برای چی؟
میخوام مامورای ساواک و شهربانی فکر کنن ما در مراسم شرکت نمی کنیم. برای همین حساسیتشون نسبت به سخنرانی امروز مسجد کمتر میشه. حتی یه تعدادیشون هم ممکنه برگردن.
خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟
خب اون وقت شما راحت میتونین برین بالای منبر. سخنرانی امروز بر عهده شماست آقای یزدی.
ولی حاج آقا من ممنوع المنبرم.
خب باشی، اتفاق ما باید ایجاد کنیم. الان این شهربانی و ساواکه که باید برنامه هاشو با ما هماهنگ کنه.
بله.
شما باید بری بالای منبر و سخنرانی کنی.
عجب.
یا اگه میخوای گزک دستشون ندی، آقا همون پایین منبر بشین و سخنرانی کن. اسمش هم نمیشه بالای منبر. نگران هیچی نباش، ساواک دیگه اون ساواک نیست. برای تظاهرات روز تاسوها منو تهدید کرده بودن که اگه شرکت کنی چنین و چنان.
صحیح.
ولی من توجه نکردم. تظاهرات که برگزار شد همشون جا زدن و عقب کشیدن.
شنیده بودم شما رو تهدید به قتل کردن.
بله، نمیخواستن من تو تظاهرات باشم، ولی دیدی که رفتم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد.
بله.
گفتم که الان این ما این که به ساواک میگیم چه کار بکنه و چه کار نکنه. وجود شما و صحبتهای شما امروز در این مسجد اهمیت خاصی داره.
اغراق میفرمایید حاج آقا.
خیر آقای یزدی، خیر اغراق نیست. شما الگوی این مردم مبارزید. مردم وقتی ببینن یه روحانی تبعیدی قوانین تبعید و زیر پا گذاشته و داره با شجاعت سخنرانی میکنه، جرأتشون صد چندان میشه.
شاید، ولی نه به این سرعت که شما انتظار داری. اون رو با وحشتی که این حکومت و عمالش تو دل مردم ایجاد کردن زمان میبره که از بین بره.
زمان میبره، ولی امثال من و شما میتونیم این زمان رو به حداقل ممکن برسونیم.
البته.
بفرمایید.
بفرمایید. ماشاءالله به این جمعیت.
دوست و دشمن همه هستن.
دشمن؟
منظورم مأمورای ساواکه. اونا لابلای جمعیت خودشونو جا میدن که اگه نیاز شد بتونن بیان وسط معرکه.
یعنی مثل سابق با کسی کاری ندارن؟
خیر، بیشترشون برای خبرچینی اینجا. البته ما که چیزی برای مخفی کردن نداریم.
یه چیزی بگم جناب آیت الله؟
هرچه میخواهد دل تنگت بگو.
والا شما دل شیر داری.
دل شیر مال شما جووناست.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای عزیزی، خیلی خوش اومدین.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. حال شما چطور ها شیخ صادق؟
به لطف خدا خوبم. بفرمایید آقای عزیزی. بفرمایید تو.
بفرمایید آقا.
بفرمایید.
برای پیروزی اسلام و سربلندی مسلمین صلوات بلند خط کن.
بفرمایین آقای یزدی، چون فضای شبستان و مسجد گنجایش این همه جمعیت رو نداره، مراسم ما رو تو صحن برگزار میکنه. بفرمایین جلوی میکروفون و صحبتاتون رو شروع کنه. بسم الله.
چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین.
سلام بابا.
سلام پسرم، دیر کردی.
تهران که مثل کرمانشاه نیست، راه دوره، خیابونا شلوغه، ماشینم که گیر نمیاد، مخصوصا این روزا که شهر از حالت عادی خارج شده.
خب چه خبر؟
خبرهای خوب. بالاخره دولت بختیار تسلیم شده
و میخواد اجازه بده هواپیمای آیت الله خمینی تو فرودگاه مهرآباد بشینه.
پس خبر داری؟
بله که خبر دارم. مسجد دانشگاه تهران مرکز خبر. فردا صبح انشالله اگر مشکلی پیش نیاد هول و هوش 9 صبح هواپیمای آیت الله خمینی میشینه.
ما رو بگو که میخواستیم تا مژدگونی نگرفتیم خبر رو نگیم. کاش منم از روز اول اومده بودم تو مسجد دانشگاه پیش شما. انگار حسابی سرم کلاه رفته بابا.
آره عیب شد نیومدی. برای ما این چند روز که تو مسجد دانشگاه تهران جمع شدیم ارتباطات خوبی پیش اومد. بیشتر وقتمون هم به بحثای داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی گذشت. جات خیلی خالی بود.
با دانشجوها؟
با همه، از دانشجو گرفته تا کارگر و بازاری و کارمند و روحانی. اکثر آقایون روحانی اینجان. آقای بهشتی رو که داری میبینی.
بله بله.
آقای اردبیلی، آقای طالقانی.
بله بله اونجان.
اساتید دانشگاه هم هستن.
به این میگن یه اتحاد واقعی.
همین اتحاد کمر حکومت پهلوی رو شکون. اصلا باورت میشه شاه رفته باشه؟
دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
میدونی چند وقت آیت الله خمینی رو ندیدم؟
میدونم بابا، خود منم از شدت هیجان و اشتیاق دارم بال در میارم.
از کرمانشاه چه خبر؟ قرار بود تلفن کنی.
تلفن کردم، همه حالشون خوب بود.
شهر چه خبر؟
مادر میگفت خیلی اومدن تهران استقبال آقا. میگفت شهرم به صورت آماده باش در اومده، انگار حکومت نظامیه.
به مادرت گفتی رژیم تسلیم شده؟
نه، قبل از اینکه این خبر رو بشنوم زنگ زده بودم.
اشکالی نداره، شب خودم زنگ میزنم باهاشون صحبت میکنم. حالا بیا تا با چند تا از دوستان جدیدم آشنات کنم.
شرمنده پدر، من الان نمیتونم. باشه برای یه فرصت دیگه. اگه ممکنه اجازه بدین من برم.
برای چی؟ تازه اومدی؟ در ضمن تا چند دقیقه دیگه آقای بهشتی جلسه پرسش و پاسخ داره. این جلسات خیلی مفیده، کلی مطلب جدید یاد میگیری.
شک ندارم که جلسه خوبیه، ولی کار دارم. میخوام برم کمک بچه های کمیته استقبال از آیت الله خمینی.
آه بسیار خوب، این خیلی عالیه، خدا خیرت بده. برو بابا، اما صبح بیا اینجا دنبال من.
حتما بابا، حتما.
در امان خدا. علوی خانم، حسین نیومد؟
نه خیر حاج آقا، هنوز نیومده.
دیر کرد،
خیابونا شلوغه، گفت میره ماشین حاج صادق رو بگیره بیاره.
لابد جای گیر افتاده.
برای چی میخوای تو این شلوغی بری تو خیابون؟
دلم آروم و قرار نداره، برم یه چند جا رو از نزدیک ببینم.
خب بگو حسین یا بچه های حوزه کاراتو انجام بدن.
بعضی از کارا رو نمیشه به این و اون سپرد.
کاش بچه ها یک کدومشون اینجا بودن.
از محمد که نمیشه انتظار داشت، اون باید قم بمونه. حسینم توی تهران خیلی کار داره، باید زودتر برگرده.
چه کاری حاج آقا؟ انقلاب که به شکر خدا پیروز شد و آیت الله خمینی هم دولت تشکیل داد، دیگه کاری نمونده.
تازه کارمون شروع شده، تا این انقلاب به ثمر بشینه راه درازی داریم.
آره خب، اما شما کار خودتو کردی، حالا وقت اونه که یکم استراحت کنی.
وقت برای استراحت زیاده. ببینم چرا نمیشینی؟ مگه پات درد نمیکنه؟ بگیر بشین.
امروز زیاد نشستم، باید یکم را برم. وقتی میشینم درد پاهامو بیشتر حس میکنم.
بذار یه خورده سرمون خلوت بشه، میبرم تهران. باید بری پیش یه دکتر خوب.
ای بابا چه توفیری داره، این درد درد شناسنامه ایه، علاج نداره. در ضمن دوا درمون تو تهران گرونه.
از جونت که مهمتر نیست، خدا کریمه.
با خودت مهربون نیستی حاج آقا، سلامتی من برات مهمه ولی سلامت خودت نه. خودتو خیلی خسته میکنی، همش تو این شهر تو اون شهر. پس کی میخوای یه خورده به فکر خودت باشی؟
ای بابا این که ناراحتی نداره، گفتم که بذار این انقلاب به ثمر بشینه، کارو میدیم دست جوونا و خودمون میشینیم خونه و استراحت میکنیم.
من که چشمم آب نمیخوره حاج آقا، شما این حرفا رو برای دلخوشی من میزنین. شما اهل تو خونه نشستن و استراحت کردن نیستی، حتی وقتی حال خوشی نداری و از پادرد و کمردرد و دستدرد عذاب میکشی بازم استراحت نمیکنی.
اگه میخواستم به این دردا توجه کنم که باید خیلی وقت پیش خونه نشین میشدم. بالاخره احمدم اومد. حاج آقا گرامی هم باهاشه.
من میرم تو اندرونی.
بفرمایید بفرمایید. علیکم السلام حاج آقا گرامی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خیلی خوش آمدید حاج آقا گرامی.
ممنونم حاج آقا، خدمت رسیدم که درباره امامت جمعه کرمانشاه چند کلمه ای اختلاط کنیم.
حاج آقا گرامی، بنده که مفصل در این زمینه با شما صحبت کردم.
صحبت‌های شما متی، ولی تو این موقعیت استان به حضور شما نیاز داره. البته با اجازه شما ما یه حرکتی هم کردیم که یه جورایی شما رو مجبور به پذیرش این مسئله بکنیم.
داری منو تهدید میکنید؟
وقتی شما قبول نمی کنید ما هم مجبوریم.
حالا چه کار کردین؟
به حاج آقا نگفتین؟
نه گفتیم، شاید بفهمه مخالفت کنه.
به منم میگین موضوع چیه؟
بله عرض شود که آج آقا، موضوع اینه که علمای کرمانشاه جمع شدن و یه توماری رو نوشتن و امضا کردن که حضرت عالی امام جمعه کرمانشاه بشید.